دو استاد فرهانی صفحه 160 تاریخ 12/8/95.
گفتیم اشکالی وجود داره در اینجا، او اشکال هم مسئله تملیک خط قرآن بالاخره فی نهایت المطاف قراره که این قرآن یا به که طرف مقابل در بیاد یا در نیاد، نه نقوشش و خطوطش، خود خط قرآن. این مسئله که شیخ تحت تقسیم ثنائی مسئله رو بررسی میکنه، اما ملاک مسئله ملاک واحدیه، سبب شده که بزرگترین اشکال در فتوای به روایات تحریم به وجود بیاد. حالا من قبل از اینکه اون تقسیم ثنائی شیخ رو بگم، میخوام اول ملاکش رو بگم. خوب ملاکش دستتون بیاد، چون این تقسیم ثنائی ممکنه بعضی از اقسامش رو بعضیا باطل کنن یا بشه به شکل دیگه ای هم گفت، اما اصل ته قصه چیه؟ ته قصه که بعد خوندی تقسیمات ثنائی ممکنه با لحاظات مختلف اقسام دیگه هم پیدا شده، ادامه پیدا کنه، اما اصل اشکال سلام نمیکنه. اصل در این مسئله است که دقت بکنید، بالاخره اون چیزی که شما بهش میگید خط قرآن، یعنی خود قرآن نه مقارناتش، اما که حالا شده مثلا خط قرآن، اون قرآنه یا آخرش مملوکه و مملوک نیست، یعنی مملوک خود کسی که الان دستشه. پس یه مسئله اصل دغدغه ما تعیین ملکیت قرآن. آه این ملکیتش چجوری؟ اگر مملوک نبود که هیچ دیگه دعوا نداریم، هیچ منتفی میشه صالح دفاع موضوع که خلاف بدی، این خلاف بدی بله بدیهی هم هست. حالا جانم حالا میگم، حالا اگه مملوک بود فلسف مالیتو نگارید، او حواشی ماست فعلا، اصل حرف رو بفهمید تا بعد ببینید میگه راه هست. اگه مملوک بود و ملکیتش درست بود، سال دومی پیش میاد، حالا این تملیک میشه به طرف مقابل یا نه؟ میشه تملیکش نه؟ از اولین مسئله مملوکیتشه، دومین مسئله تملیکشه، یعنی انتقال ملکشه. نگیم من تملیک، بگیم انتقال. اصل قصه انتقاله. اینجا چند تا مدل گفته شده توسط فقها. بعضی ها رسما گفتن قابل تملیک هست، از محل بحث ما میرن بیرون، شب روایت قائلین به روایت جمع شد. بعضی ها میگن قابل تملیک نیست. اگه کسی گفت قابل تملیک نیست یعنی قابل انتقال نیست، خلاف بدیهیه دوباره، چون بالاخره این به هر طریقی داره که اعطا میشه به غیر، داره اعطا میشه به غیر. مگه اینکه کسی واقعا به استطابق تعبدن قابل تملیک نیست، بعد نتی تالی فاسد زیاد داره. بعضی ها گفتن خلاف بدیهیه، بعضی ها گفتن که سرورش میشه شراکته، یعنی او آدم الان مالک عدیم و آلاته، اینم مالک خطه، و تالی فاسد دیگه هم گفته شده. بعضی ها گفتن این خلاف مقصود متبایعه، مثلا اون موقعی که بودن پای معامله برای بود که قرآن رو متعبر کنه، تعریف های مختلفی گفته شد. بعضی ها بخواهم سنائی بریم میشه گفت که قابله، میشه این مقصد رو تمدیم گذاشت اقصال براش درست کرد. فلان اقوال ببینید کار به سنائی بودنش نداره، سنائی بودنش مشکلاتی بعدا درست میکنه. بعضی ها اینجا یه رای پیدا کردن تفکیک بین اصل انتقال و تملیک، که روایات ناهیه رو بزنیم به نهی از تملیک اما اصل انتقالش درست تا مشکل خلاف بدی یا پیش نه یا. یعنی شما تا قول بالا دنبال تملیک نبودید، دنبال انتقال بودید، اما چون فرض متعارف انتقال تملیک رفتید تو فاز تملیک. ما بیم انتقال و تملیک جدا کنیم. کسایی که تفکیک کردن بین انتقال و تملیک، حرفای دیروزی که زدیم انتقالی داریم که تملیک نباشه، بله چه انتقالی؟ دیروز مثال زدیم گفتیم مثل انتقال تبعی، انتقال قهری و تبعی. مثل چی؟ مثل اموالی که با عبد به طرف مقابل منتقل میشد، درست شد؟ خب کسایی که قائل به این گزینه شدنه دوباره اشکالاتی به حرفشون گرفتن دیگران. اول اشکال گفتن بازم این خلاف قصده، شما دارید تبعیش میکنید، قیاسش با قیاس عبد مع الفارق، تو باب عبد مقصود به ذاتمون عبد بود، لباسش و چیزایی که تو جیبش بود تبع عبد، اما اونجا مقصود به ذاتمون خود قرآنه، شما دارید خود قرآنه رو تبعی میکنید. خب بعضی های دیگه اشکال دیگه گرفتن، گفتن آقا میدونید لازمه یه قبول این نظریه چیه؟ لازمه یه قبول این نظریه مخالفت با فحوای روایات نهی، درسته؟ روایات نهی سوالش قالبی سر این بود که آقا تملیکش کنم یا نه، یا از دیگری بگیرم و تملکش کنم یا نه. حضرت گفته بود نه، چون گفته بود که بفروشمش یا نه، تملیکش کنم، حضرت گفت نه، گفت بخرمش، حضرت گفت نه، بله غالبش نه. اما معناش چی بود؟ حضرت میخواست بگه آقا ای از ملک کسی به ملک دیگری منتقل نمیشه، شما دارید انتقالش قبول میکنید. یعنی اون نهیایی که در باید کنید چیه؟ نهی سوری. حضرت نه کرده اما نهیش سوریه، واقعا ته کار انتقال اتفاق میفته. اینجا هم قدله معامل عبادات که نیست که ما توقیفی سر عنوان بیستیم بگیم بیعش مفسده داره، اشتراعش مفسده داره، اما اصل انتقالش مفسده. این هم ملقات به عرف هم روایات و معاملات هم. او که داره میگه بخرمش حضرت میگه نه، میگه بفروشمش حضرت میگه نه، معلومه که حضرت میخواد بگه این نباید تملیک و تملک بشه، در حالی که شما آخرش دارید انتقالشو درست میکنید، یعنی آخرش از ملکی به ملک او داره میره، لکن باد داره میبردش، من نمیفروشمش، که آخرش هم داری میفروشیش. پس آقا فتحسنه مگر اینکه یه راه دیگه پیدا کنیم. راه دیگه که گفته شد این بود که ما بیای صیغه رو یه طوری بگیم، صیغه معامله رو، که خط قرآن به تبع تو صیغه بیاد. دوباره نقدش میکردن، گفتن آقا این خط به تبع تو صیغه بیاد به هر شکلی که صیغه رو ادا کنی، بالاخره یا این خط قرار جزء عوض قرار بگیره که یوزع به ازای از ثمن، یا قرار نگیره. اگر قرار گرفت که حضرت نکرد گفته ثمن به ازایش قرار نمیگیره، اگر جزئی از ثمن به ازایش قرار نگرفته آخرش میشه انتقال تبعی. خود انتقال تبعی همینه، ما هیچ راهی نداریم اینجا. یا باید قبول کنیم که انتقال قهری و تبعیه اما خلاف مقصود متواری عینه، اما و و و که الان گفتیم، یا باید رسما بخشی از ثمن رو به ازایش قرار بدیم، یعنی از روایات نهی دست برداریم یا اینکه شراکت قبول کنیم خلاف بدیهیه، یا اینکه بگیم اصلا این مملوک احدن، این خط مملوک احدن، اینکه که خلاف قطعا همه بدیهیاست. چون قطعا اون نفر اولی که اصلا فرض برفت خودش نوشته، او که مالک این بود
اصلا یه جور که نه نمیدونم، یا اصلا یه جور که نه نمیدونم
معنا نداشت. اینجا آخر شیخ گفت فتح عمل و به قریب فتح عمل شیخ سه چهار جور معنا شده، سه چهار جور معنا شده. واقعا اگه کسی معانی ببینه نمیشه بعضی از اون معانی رو به شیخ نسبت بده، یعنی از سیاق بحث از دو صفحه این معانی در نمیاد، باید بگیم اون آقا مختار خودش رو در فتح عمل بیان فرموده، نه اینکه داره فتح عمل از قبل شیخ معنا. مثلا بعضی افتن آقا پس بیای فتح عمل یه کار دیگه کنیم، یه راه دیگه پیدا کنیم، بگیم که جوهری که خط و اونی که اون مالیت داره مملوک هم از او داره منتقل میشه، خود خط منتقل نمیشه، اما او جوهره با خط قابل بالاخره آخرش منتقل شد. بعضی ها اینطور، بعضی ها دیگه جوابشون دارن گفتن بالاخره خط را مملوک کسی شد یا نشد، شما تا آخرش سوال جواب نمیدید. راه های مختلفی برای بیان شده. بخلینه پاراگراف آخرش معلوم میشه که شیخ با این فتح عمل میخواد احتیاط کنه در فتوا، یعنی بگه آقا من باید مطابق با قاعده به روایات دست اول فتوا بدم، اما روایات دست اول اشکال محتوایی دارن، اونم اینه که با این چی که وجود داره سازگاری نداره، با بدیهی اندل اوف که مملوک هست و داره منتقل میشه سازگاری نداره. لذا هم کسانی مثل مرحوم بحرالعلوم و غیره اومدن قائل شدن به این که خرید و فروش قرآن کراهت داره نه حرمت، یعنی عدس از اصل حرمت، یعنی روایات برداشتن. شیخ میگه لذا هم امروز تو عرف به خاطر احترام قرآن اسمشو هدیه میذارن ثمنی که میگیرن، اما بالاخره دارن نقل و انتقال رو انجام میگیرن. به قرینه این حرف آخر شیخ لعل لعیفت عمل شیخ بخوره به این که من مناتن و ملاکن باید به روایات دست اول فتوا بدن، اما روایات دست اول قابل فتوا به خاطر این اشکال. خب حالا اگه ابهامی هست بگید نه که بخونی کنید.
اینجا که فهمید خلاف قصد نداشتش متوجه نشدن، یعنی که خلاف نبیات درونیشونه یا نه مثلا خلاف چیزی که اظهار میکنن در موقع
انتقال
نیست که خلاف نبیات درونیشون چیه،
انتقال عرفی، انتقال قهری. گفتم اتون دیروز از کجا اومد، از روایات بحث عبد. مثلا تو روایات بحث عبد ما واقعا میخواییم عبدو بفروشیم، واقعا میخواییم عبدو بفروشیم، به تبعش لباسشو چی که تو جیبشه میگیرم، اما در اینجا اگر بنامونه گذاشتیم که اون چه که باعث شد این دوتا آدم بیان با هم معامله کنن چی بوده؟ این بود که من تو خونمون قرآن ندارم، میخوام تو خونمون قرآن داشته باشم، رسان بودم با معامله. بعد شکلی که دادیم به معامله آخرش این شد که اونی که به ذات قرآنه به تبع داره منتقل میشه.
این که غلط واقعی اینه چی بوده چه هم اومده اسم معامله تو مثلا همینه، مثلا
تو خورم حرف شیخ فهمیده شد، میخوایم آن حاشیه بهش بزنیم، فعلا حاشیه رو نگه داریم. منظور شیخ اینه، تنها تغییرش اینه، اگه شما بخواید اینطوری حرف بزنید باید جای دیگه شروع کنید، بگید که ما هو المراد من القصد المأخوذ فی المعامله. اگه مراد از قصد قصدیه که صیغه روش میاد، خب اینجا که حضرت بهش یاد داده قصدش رو چی باشه؟ رو حدید و عدیم باشه. اگه منظور علت قائی و کلی رفتن بازاره که او در سیاق معامله اخذ نشده. بعد از جای دیگه شروع کنیم بریم تو مسئله ان العبود تابعه للخصوص، اونجا باید تحقیق کنیم، نمیتونیم برای حاشیه بش بزنیم تا اون مبنامون اونجا ببینیم چیه. اما فعلا منظور شیخ معلومه که چرا میگه خلاف قصد، میگه قیاسش مع الفارقه، راست هم میگه وجدانه. یعنی ما اونجا واقعا لحظه‌ای که میریم تو بازار میخوایم عبد معامله کنیم، لباسش تبعش میاد. اما اینجا لحظه‌ای که میریم تو بازار میخوایم قرآن بگیریم، اما قرآن داره تبعی میشه، به این میگه خلاف قصد.
مثلا این که اون کاغذ بفروشه بعد از اون خط رفعیت بکنه، بازم این اشکال مطرح میشه
جانم.
مثلا کاغذ بفروشه بعد از اون خط قرآن رفعیت،
اشکال آخر شیخ وارده نهیه که در یه روایت کنه نهیه سوری بوده اون موقع، یعنی حضرت گفته نه اما آخرش بله. مفهوم دارم چی میگه؟ شیخ می نباید اینجا آخه عبادات نیست، معاملات مناطات معلومه. حضرت گفته نه، بعد تو میخوای بگی بله؟ خب همون اول بگو حضرت نگفته نه، حضرت گفته یه کاری کنید که احترام قرآن خراب نشه، اما نگفته نه، این معناش اینه. اما نمیگه اگه طرف بگه حضرت گفت نه، بعد آخرش یه طوری بتابونیمش تا قرآن بره تو جیب طرف مقابله. شیخ هم برای همین تو تعمل آخرش میگو من نفهمیدم، خودم دارم آقا حکمت یه چیز حکمت مطابق با واقعه. ما فکر میکردیم حضرت دست اول گفت اما نمیشه، چون اگه دست یا ظهور دست اول از این شکل بردارید بوده که گفتم تعظیم و احترام و جدی بگیرید، یادتونه؟ برای این بود که را باز بمونه. اما اگر کسی گفت ما هو المراد الجدی من الروایات، را باز میشه. اما اگه کسی گفت نه حضرت گفته ببین خطو منتقل نکن، اینجا دو حال داریم، یا مثل عبادات با روایات برخورد کنیم، بگیم ما نوکر صدق عنوانی، نوکر صدق عنوان گفته لا تبع لا تشتره، منم نمیذارم بیع و شراء عنوانش صادق بشه، با عنوان دیگه ای کار میکنم. این برای عبادات خوبه، اما تو معاملات که مناطاتشون معلوم خطابات ملغاتبه عرفن و عرفی معنا بشه اینا ادله امضاء، نمیشه گفت حضرت گفت لا تبع ولا تشتره ولا تأخذ الاجره ولا، اما منظور عنوانش بابا حضرت داره میگه منتقلش نکن به غیر، بعد تو آلمای دورش بدیم یه تورکی انتقالش رو درست کنیم. شیخ میگه این یعنی نهی سوری در روایات، یا تو مراد جدی این نیست، یا این مراد جدی اینه که ما اینطور معنا کردیم نمیتونیم بهش فتوا بدیم. لذا شیخ میگه آخرش مردد جانم سیدان العزیز.
اینجا تو بحث انتقال قلی بود فرمودید بعضی آقایی اشکال گرفتن که این قیاس منفعل است، اشکال نمیشه مخالفت با فهوای روایت نهی رو میگم. آقا من به شخصه چی مخالفت یعنی نداره با
فرق جانت به شخصت کنار کتابت بنویس
این بعد یه سال دیگه
نریم تو اشکال. من میخوام بینم اگه صناعت شیخ نفهمیدیم توضیح بدیم، اگه فهمیدیم هر چی میخواید بگید بگو حالا بگو تا بعد.
سال دومی همین اصلا ما داریم بحث میکنیم، مثلا بحث رو خود میخوایم بحث کنیم رو خود جوهر یا رو خود خط، خود خط که چی نیست، عرض که مثلا قابلیت نقل انتقال رو نداره.
حرف شیخ درسته، یه حرف خلط حقیقت اعتبار همش یه حرف همش خلط، یعنی برای اون باید اصول بخونیم بلش کنیم. حرف شیخ درسته، ما الان اندل اوز یه چیزی داریم به نام خط، این خط هر چی هم میخواد تشکیل بشه خط داره میره به ملک طرف مقابل یا نمیره، اگه نمیره دعوا نداره، اگه میره باید مشکل رو حل کنه، یا بری تو دست دوم یا دست اولی باید حل کنه با صد تا تحلیل فلسفی که مولکول ها و اتمش و فوتونش و الکترونش و پروتونش چیه قصه حل نمیشه. آخرش این خط قرآن آقا وجدانه بذاری جلو عرف، عرف میگه دست زن برکت داره، در حالی که جوهرش با جوهر اون چیزی که شعر و ور نوشتن یکیه، اما این برکت داره اون نداره. باز میگم من اینو میفهمم این خط رف یا نرف، ما هر تحلیلی هم میخوایم بکنیم آخرش باید اینو حل کنیم. مثلا ارتکاز اولی و آخری عرفه، مگه اینکه روایات داده باشن دست زکریای رازی و شیمیستا و تحلیل کنندگان عناصر تشکیل دهنده اشیا و از این حرفا.
ما بحثمون که روایات دین
نگه نبود یا کلا مطلق تنظیم شد، مطلق دیگه مینه اجاره هم بردیم یادتون
مثلا به اجاره هدیه‌ام بحث ما سر تملیک بود، مطلق تملیک
ظاهرش این شد. قبول دارم، نمیخوام مخالفت کنم، من نمیخوام مخالفت کنم، اما تو عبارت شیخ جای پا برای توسعهش وجود داشت، لذا شیخ توسعه داد. یکی از راه ها اینه که دایره رو کوچیک کنیم دوباره، یک از راه هاست، یعنی راه ببینیم آخرش چی میشه، ما بچینیمش ببینیم چی میشه، اما یه روزنه خوبیه. این قلنا به این که دایره کوچیکتر از اصل تملیک بوده، کلیتش رو در بر نمیگرفته چی؟ یعنی تملیک مجانی چه حکمی داره؟ رفعیت آقا موقع چه حکمی داره؟ به شیخ اینا، اما شیخ یه حد وسطی آخرش رو برده، او دست همه رو میبنده، میگه بالاخره این روایات نهی سوری هستن یا نه؟ اگر تو گفتی من روایاتم و از کلیتش میفهمم، تو حق نداری اینه به کسی منتقل کنی. اون موقع آخرش تو داری نهی سوری میکنی، مگر اینکه شما روایاتو اینطور معنا نکنی. گفتم لذا گفتم اگر مراد جدی این باشد،
شیخ
میگه
حتی اوجت و شک ندونستیم روز نهر روایات
جانم، ما روایات رو خوندیم، شما تو سیده فهمه اون
یه طور بود که نه شده به
اینکه مقابل اینکه خط و مندخ و مالک بشن، مالی تعلق بگیره مثلا در مقابل نشه. روایات رو ما اینطور فهمیدیم با توضیحات شده، حالا واقعا اصلا نشه اضافه کردم الان بشتیگه. بله یعنی همین چیزی اضافه کردم دیگه، گفتم عنوان رو حصر من نمی، درست شد؟ من وقتی تو اصول، وقتی تو عباداتم میگم نوکر صدق و امانم، صدق و امانم که ندارم برای اجاری میکنم، اما تو معاملات نمیتونم اینطوری بگم، چون ملغات با عرفن با فهمه اینا الگاه خصوصیت میفهم. آره اینطوری میشه در واقع. خب جانم
چه اشکال داره بگیم آقا حضرت با تملیکش مشکل نداشتن، با انتقالش مشکل نداشتن، اون تا تعظیم من
استراحت میشه تفسیر دیگه از روایات، تفسیر دیگه از روایات به شرطی که روایات اینطور معنا کنید دیگه. بخونم اجازه بدید بقیه کلامو فی المراد من حرمت البیع و الشراء، من که ساکتتون میکنم، نمیخوام مخالفت وادارتون کنم، اجتهاد نکنید، انا اقول نگید، فردا نرید بگید فلانی نمیذاره حرف بزنید، نه، اقولاتون باید اگر میخواید اقولی بگید باید سازمان یافته باشه، یعنی برای خودتون صدرش معلوم باشه، ذیلش هم معلوم باشه، و الا میشه نق زدن. رفقا از نق زدن کسی خیر ندیده، نق علمی، هر کسی یه ذره درس خونده باشه نق علمی میتونه بزنه، یعنی هر حرفی شنید یه چکی بهش بزنه، نه نیست، هست با این دست با پشت دست، سخت نیست، اینش سخت نیست، اما موقعی که آدم رو سازمان رو ریل بخواد حرف بزنه سخت. این من الان دارم سازمانشو میدم، میگم شیخ میگه مراد جدی از روایت اگر این شد، این یعنی چی؟ یعنی عناوین موضوعیت ندارن، لذا اونجا اجاره بود، اینجا چی بود، اینجا چی بود، شاهد داره، میگه لذا استظهار من اینه که مطلق انتقالش حال منهیانه. اگر این شد بعد اون موقع شما اگر تملیکش هم حل کنی، بگیم ما از راه تملیک وارد نمیشیم، از یه طریق آخر وارد میشیم، مثل رفعیت، مثل یا چیزای دیگه ای که مثلا انتقال قهری و طبعی یا چیزای دیگه ای که اینجا اصلا نریم توش. شیخ میگه آقا نهی سوری میشه، یعنی تو آخرش امام بهت گفته نکن، آخرش داره میشه، نمیگم تو میکنی اما میشه، بلکه راهش شدن شما از کار تو و خدا خیر نداده، رو باید میبید نکن نکن، آخرش تو راه شما از کردی جمع نمیشه. یا بگو روایت مراد جدیش این، یا بگو این هست من به روایت فتوا نمیده، یا خلاف بدیهی ها رو قبول کن. بالاخره از حالا شما کدوم راه میخواد؟
مراد جدیش نیست،
بگو مراد جدیش این نیست، راه باز میشه. شیخ برای خودش سازمانش کامله، شما بگو آقا بعضی از خلاف بدیهیات، این شیخ بزرگ داشت میگفت، میگفت بعضی از خلاف بدیهیات خلاف بدیهی نیست، که اصلا مقصود خلاف مقصود، این یک از راه هایه که شما گفتی خلاف بدی، ما راهی باش بازش میکنیم، یا علی ولد، اما آخرش باید ببینیم نهی سوری یقمونه میگیره یا نمیم، چون اونی که اشکال خلاف قصد داره مشکل نهی سوری هم داره، باید این رو حلو کنیم ما. لذا هم به نظر میاد با این توضیح که دادم مرادش خفت عمل چیه؟ عدول از تجزم به فتوا، ما عمل جاسم شدیم که فتوا باید بدیم دیگه، جمعشون هم کم جمع عرفی هم کردیم این حده این فتح عملش باید نمیشه فتوا داد.
نه یه شریعه
است خواهی باسده خطا قرمز نه خطا قرمز به این ببخشید به این رواری همه باید چکاره بودن شما بگی تاریف فاسد اشکال ندار لکن اختیار برو حلش بکن برای خودت که بینیک بینک و بین رب بگی تاریف فاسد نباشه. شیخ میگه من تاریف فاسد میبینم تمرد و طغیان رو به دست مولا مولا نکن. من دارم میگم آقا من نکردم و ما داریم چجوری بازی میکنیم توی بازی دومینوی بازی میکنیم قطعه اول ما میزنیم قطعه آخر که میفته میگه ما نبودیم. آقا نکن خب نکردم من دسام بیاد دسام اینجا بود همون خود تو بودی آخرش کن خدا خیرت بده کی انتقال تا رئیشه درست کرد ننم که نیمت درست کنه تو درستش کردیه. شیخ میگه اینو من وقتی نگاه میکنم او برم استظهارم از روایتی بوده شهر ببین عبادی معناش نکن عبادات میگه نکن یعنی چی عنوان انصراف داره به سمت مباشری من نزدم این برای عبادات هر جا هم شک کردن شک در تکلیف زاد مجرا براحته یعنی عنوان نگاه کردن و تو حدود و سخورش موندنه معاملات های انصافه کسی از روایتش اینطوری استفاده نمی کنه. بهم گفت بابا اجاره چرا پول گرفتی سر خطش چرا پول گرفتی سر چیش چرا پول گرفتی سر نوشتنش حتی اگه خواستی جا به جاش کنی بگو من کاغذ چی گفتم مجموع اینا من چی میفهمم؟ آقا این خطره دست نزن این برق 1000 ولته این معناش اعمه اعمه از بیعه اعمه از شرائه اعمه از انتقاله قهریه اعمه از اجاره است اعمه از رفعیتیه که تهش من دنبال چی بودم؟ خب من اگه سرم درد نمیکرد که دستمالی بستم بسرم میخواستم انتقالش بدم بعد پیچش دادم گفتم آقا رفعیت کردم تو بیا اینا شبه بر بعد برا او تیکش با چشامه میبندم دیگه تو بیا برگش و کاغذش و عدیمش و آلات شبه بر من رو خطش میگم چطور دیدی؟ ندیدی شیخ میگه خوی مجدان یعنی نهی سوری یعنی روالات با روال بازی کردم مگر شما بگیم عربات اینو نمیفهمن خب شیخ فرض کرده اینو فهمیده دستش بست است. بخونم هم یه تیکر بقیه الکلام و فی المراد من حرمت البیع و الشراء بعد فرض ان الکاتب للمصحف الاوراق المملوکه بعد از اینکه فرض کردیم اون کسی که مصحف رو نوشت مالک للاوراق نه فقط اوراق و ما فی الاوراق من النقوش همه حرفا بعد از اینه که خط مملوک کسی بشود تا بشه نزاع کرد فان النقوشه ان لم تعد من الاعیان المملوکه اگر نقود جزء اعیانی که به ملک در بیان و جابجایی پذیر باشن نباشن بل من صفات المنقوش آقا یادتونه دیروز اینو توضیح دادم ممکنه یه چیزی صفت ایشی باشد او صفت خودش مالیت نداره لا توزع به ازایی از ثمن اما تتفاوت قیمته به وجودها بعد ما تأثیر تو قیمتم که حالا خوش یه سیغه ایه چجوری یه چیزی مالیت نداشته باشد اما موجب تفاوت قیمت جانم همه مثالاش دعوایه مثال همین همه مثالا وضوحشون در همین حده همه مثالا وضوحشون در همین حده مثلا بگیم که یه عبدیو داریم معامله میکنیم یه عبدیو داریم معامله میکنیم یه عبد دماغش بزرگ باشه یا کوچیک باشه تو قیمتش اثر داره درست شد؟ قایت الام دماغش که مثلا لا تو حساب ازایی از من یک بخشی از قیمت که مال دماغش که نیست اما دماغ بزرگ یا کوچیک بوده تو قیمتش اثر داره رنگش حالا من مثال روز زدم دیگه در آسر مثال روزه خب فلا حاجت الان نهیه انبی الخط خب اینجا دیگه اصلا میگیم آقا خب اگه ای طور باشه حضرت چرا نکرد خب شما میگی مملوک نیست وقتی مملوک نیست لا بیع الا فی ملکه ملک نیست دعوا نداری پس ببین یعنی چی؟ یعنی خلاف روایات ماست پس چرا حضرتی همه تأکید کرد روشه فانه لا یخاف به ازای جزء من الثمن آخه چیزی از ثمن به ازای این صفت قرار نگیره حتی یقع فی حیز البی بعد شما بخشو بگو حتی ینحش شارعو ان به ای خواستن تو بین نیومد که برش اصلا قابلیت چه نداره. حالا که حضرت یعنی وجدان من رو باعتا رو میخونم استظهارم چیه؟ انگار واقعا این خط مالیت داره، مملوکه، قراره اگه حضرت نهی نکنه مورد معامله قرار بگیره. و حضرت این فضا صحبت کرده و الانم که حضرت صحبت کرده نگفته این مملوک نیست، ارشاد نکرده به عدم المملوکیه، ارشاد نکرده به عدم المالیه، ارشاد نکرده به لم توزع به ازایی از زمن، بلکه ارشاد نکرده که معامله نکنی. پس این قسم نمیشه از روایات نمیفهمیم اینو. بریم بعد. و ان عدت النقوش من الاعیان المملوکه. من خودم اشکال دارم به این سازمان ها، نبینید دیگه دارم دفاع میکنم این حرف رو قبول دارم، اما حرف سیاقش کامله، وسطش پوک نیست یه جایی بزنیم وسطش استدلال رو اهم گسسته کنیم، سیرش کامله. مگر شما اگه جایی بگی من این تیکه و این مقدمه رو قبول ندارم جدا میشم ازت. و ان عدت النقوش من الاحیان المملوکه، اگر نقوش از احیان مملوکه بودند یعنی میتونستن تو حیز معامله بیان، تو حیز وی بیان، و اگه حضرت نهی نمی‌کرد ما اینا رو تو معامله میومردیم. حالا اینجا چند تا حالت داره. فرض یک، سنایی میریم جلو، یک این مقصد، حالا فروزش، یک فئن فرز بقاء النقوش علی ملک البایع، به مر روایت فتوا بدیم. حضرت گفت عدیم و آلات بفروش، خطو خط میمونه پیش خودت، عدیم و آلاتش میره پیش او. بعد از الورق و الجلد موقع چی لازم میاد؟ فیلزم شرکت البایع مع المشتری، اون موقع خطش مال من، نقوشش مال تو، عدیم و آلاتش مال تو. خب با و خلاف الاتفاق. فرض دوم و ان انتقلت الى المشتری، انتقلت چی؟ خط ما. یعنی نقوش، یه مهندس بزنید به نقوش.
اتفاق
همه فقها، بلکه همه مسلمونا، همه اهل بازار دارن نقوش معامله میشه، بلکه دارن میرن به ملک دیگری. حضرت هم وقتی داشت میگو آقا عدیم و آلات چه بفروش، خطش نفروش، ما نمیخواست بگی که قرآن خطش میمونه پیش تو، که مفروضه که حضرت اینو نمیخواد بگی، بدیه نیست. و ان انتقلت النقوش الى المشتری، پس نه نمیشه گفت میمون پیشن، رفت میشه مشتری نقوش. خب باز از آقا این مقسم حالا دو حالش کنیم، اگر منتقل شد به مشتری، یک امکان به جزء من العوض. خب سوال میکنیم یوزع به ازایی از ثمن املا، اگر ثمن به ازایش بود و چیزی از ثمن به ازای خط رفت، فهو بیع المنهی کرد، خب میشه بیع بیعی حضرت نکرد، گفت اینو نیار تو بیع. متن صریح روایت مخالف، لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیر الخط لیس این بیع الا جعل جزء من الثمن به ازای الخط. آقا چجوری به ازای کل جزء من المبی ثمن داره قرار میگیره؟ اگه خطم اومد تو مبی، خطم میشه یکی از اجزا، پول میاد مقابلش، میشه نهی حضرت صریحه. یعنی اگر روایت هیچی نگه اینو من میکنم، اینو نه کرده. خب فرض دوم، ان انتقلت الى المشتری، فرض یک تمام. فرض دوم، و ان انتقلت الى المشتری قهرن تبعا لغیرها، مثل چی آقا مثال زدن؟ مثل لباس ها و پولای عبد، لا به جز این من العوض، نه که عوض چیزی در مقابلش قرار گرفته، این تبعیه. مثل چی؟ نظیر بعض ما یدخل و فلمبی، مبیعمون عبد بود، ما یدخل و فلمبی وقتی فروختیمش این ساعتی هم که رو دستش بود رفت باش، پولی که تو جیبش بود، لباسی که تنش بود با عبد رفت. خب شیخ میگه قیاس مع الفارقه فهو خلاف و مقصوده متبایعه. تو باب عبد، عبد و فروختی لباس تبع اشرف، اما روزی که رفتی تو بازار میخواستی عبد رو بفروشی، لباس هم تبع اشرف، اما اینجا روزی که رفتی تو بازار میخواستی خطره بگیری، حالا خطه شده تبعی، نمیشه. خب من یه اشکال دیگه هم به این وجود داره، انهازا این شکل معامله شه. شیخ میخواد یه فرض دیگه هم بگه، فرض جدید، فرض جدید میخواد بگه اینم باطله. فرض جدید چیه؟ آقا مبیع قرآنه؟ نه، ورقه. بهش میگیم خب اگه ورقه، خب برو کارخونه ورق، ورق بخر صاف ساده پاک. چرا اومدی ورق خط خطی خریدی؟ فرض اینه که چی دیگه نقوشش مهم نیستن، و معلوم میشه این نقوش مهمه، خط خطی نیست. تا بهش گفتی خطا میکنی زبون به در بگی خط خطی نیه قرآنه، بگی ما به تو ورقشه نمیخواستی تو خرد. که نه، من ورقی که اینا روش باشه رو میخوام. درست شد؟ خب دوستان این مبنا رو میشه چند جور تحلیل کرد. ورق مقیده به نقوش یعنی چی؟ یعنی نقوش ازائز من هستن یا نیستن؟ اگه نیستن که چه حرفای قبلی؟ اگه هستن میشه حرفای قبلی. شیخ میگه نه، نگیم هم حرفای قبلی، میخوام یه اشکال جدید بهش بگیم. فرض کنیم یه آدم عوضی معوضش میشه ورق مقیده به این نقوش، نه ورق به علاوه نقوش که بگیم نقوش هم در ازائز من قرار میگیرد. ورق مقید به نقوش. مقید یعنی چی؟ یادتون بیاد مقدم واجب میخوندید؟ طهارت مقدمی خارجیه، تقید جزء و القید خارجی. حالا اینجا نقوش اثرش داخله، مطلوبیت سازه، اما خودش مهم نیست که سمن به ازایش نیاد. یعنی قشنگ داریم فلسفه میگیم اینجا انشاءالله. عرفیش پیش همون قسم اول، عرفیش قسم اول چی بود آقا؟ تفاوت القیمتو به وجودها و عدمها، ولو اینکه ثمره‌ای ثمنی در مقابلش قرار نمیگیرند. خب شیخ میگه بابا هر فرض کن، این فرضتم یه فرض مستقل در مقابل سایر فروض قبلیمون، یه اشکال داره. آخرش نهی شارع هست یا نیست؟ اگر نهی هست و به شکل من معناش کردی، بعد میخوای اینطوری انتقالش حل کنی، میشه نهی سوری. معناها فرض انتقال قهری و تبعی مثل لباس عبد که فرض دوم، التزام کون البیعه کون المبیعه عوض ما چیست؟ خب الورق المقید به وجود حاضر نقوش فیه فی الورق، ورقه اما مقیدن به اینکه این نقوش باشه. چرا میگیم مقیدن؟ نقوش مستقل میاریم که سمن به ازاش قرار نگیم. للورق و نقوش ها اصلا اسبع فروزو بگو، فان النقوش غیر مملوکت به حکم الشارع، یا غیر مملوکت یا مملوک است اما سمن به ازاش قرار نمیگیره. اصلا اسبع. شیخ میگه آقا معن هازا، هازا انتقال قهری تبعی مثل لباس عرب که هازا ورقه مقیده به نقوش اشکال کلی داره. لازمش چی آقا؟ مجرد و تکلیفه سوری. یعنی چه سوری؟ معنا نمی کنشه. یعنی حضرت نهی جد، حضرت نهی جد، آخرشم جا به جایی اتفاق افتاد، بعد ما آمنم هر کی میره خونه خودش، منم قرآن رو با خطش میبرم، اما دستم هم تو کاسه نبوده چون من معاملش نکردم. ازلا از اون نو. خب چرا میشه تکلیف سوری؟ ازلا از اون نو دلیل تکلیف سوری رو یا لا از اون نو انتعتل احکام الملک، نمیشه که بگیم احکام ملک معطل بمونه، یعنی مبهم بمونه. بالاخره این خطه تو کیسه زید بوده، الان یاد نمیره به کیسه امر میشه شراکت، یا میره به کیسه امر، این امر میشه مالکش. خب امر که شد مالکش، تو دیگه انتقال درست کردی، مقذبی پر من نره کردم ازش. فلا تجری علی خط المذکور لا از اون، عبارتی طور بخونید، لا از اون ان تعطل احکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور. احکام ملک نسبت به خصوص مسئله خط مبهم و معطل باقی ها بمونه. لا از اون، این فلا رو لا از اون سواره ها، لا از اونو که احکام ملک معلق بماند بر اون موقع رو موضوعی به نام خط احکام ملک جاری نشود. خب چرا لا از اونو ازا بنینا عنا ان الخط ملک عرفه؟ البته یه حرف مبنی بر اینه که ما خط را مملوک بدانیم، اما قد نهی عن المعاوضه علی، شارع نهی کرد از این که معاوضه ای اتفاق بیفته. اینجا که شارع نهی کرد، ما معاوضه شو اشکال کردیم. پس برگردیم، پس تکلیف سوری مشکل داره. پس چه کار باید؟ بله ظاهر انهو ازا، آقا شیخ میخواد جمع‌بندی نهایی کنه، شیخ میخواد از تمام فروض ما رو حذف کنه بین یک خلاف بدیهی یا تکلیف سوری. چجور؟ ببینید، بله ظاهر، شیخ خواهد نظر خود چه بگید؟ ظاهر اینه انهو ازا لم یقصد المشتری به شرا، لم یقصد الا الجلد و الورق. حالا که مشتری فقط عوضی رو که در معامله آورده، آورده مشتری ما، آورده بایع ما خط نیست، فقط جلد و ورق است، کان الخط و باقی ان علی ملک بایع. اگر اینطور شد فیکون البایع شریکن به نسبه. به نسبه چی؟ نسبت تفاوت بین خط با سایر مقارنات، هرچه آورده به همون نسبت از ثمن میگیرن بقیه شریک میشه. فظاهر انه، حالا که اینطور شد پس ما از دو حال خارج نیستیم. حالت اول لا مناص من التزام تکلیف سوری، یا بگیم حضرت نهی کرد اما ما با انتقال قهری نهی حضرت را دور زدیم. حالا انتقال قهری به هر شکلی که شما بگید، مناطش مهمه. آقا میگه من میگم رفعیت، میگم رفعیت یکی از همین حد وسط میگیرتش، او یقال یا ای برای بگیم ان الخط لا یدخل فی الملک شرعا و ان دخل فی الملک عرفا، عرفا مملوک اما شرعا مملوک نیست، شارع ما را مالک خط نمیدار، لذا حق انتقال خط را نداریم، خط مورد معامله قرار نمیگیره. شیخ میگه فتعمه. چرا فتعمل؟ گفتم چند جور معنا شده. ببینید پاراگراف بعدی رو معلوم میکنه، ولعجل ما ذکرناهو، به خاطر این توضیحی بود که ما دادیم، التجع بعض الفحول مرمو بحر العلوم رضوان الله علیه الالحکم بالکراهه. آقا اصلا روایات و حرمت و نهی تحریمی معنا نکنید، دست برداشت از روایات. یعنی ما اصلمون بر جوازه. آقا یه سبک دیگه جمع بین روایات شده، ما روایات دسته دوم رو اصل فتوا قرار میدیم، نهیا رو حمل حمله بر کراهت میکنیم. و اولویت قطعی نیست چون حکم غیر الزامیه، و اولویت الاختصار فی المعامله علی ذکر الجلد و الورق. تصریب کن جلد و ورقش دارم معامله میکنم، به ترک ادخال الخط فیه فی زمین چی بزنیم؟ فیها بزنیم به معامله، احترامش کار نداره، فیها میخوره به معامله. گفت که الامر فی التذکیر و التأنیث سهلتون. گفت آقا غلط داری میگی. گفت بابا عدل و دلیل هم علا امکانشه. گفتمش که دیگه شما اشکال نکنیم. بله شاهد دوم، وقد تعارف الالآن تسمیت و سمن القرآنه هدیتا. پس بالاخره انتقال داره اتفاق میفته، انتقال داره اتفاق میفته. ما هم نمیتونیم نهی ها رو به معنای نفی نهی انتقال بگیم. غیر الزامیه. نه حکم غیر الزامیه، حکم کراهت. اگه حکم اون کراهت اولویت قطعی وقتی بود که حکم حرمت بود، گفتی پس فقط باید روی ورق و جلد باشه، اما وقتی نمیگیم خب اینطوره، پس اولا بهتر اینه که جلد و ورق و بگیم خط داره. آقا این فرع تمام شد دیگه، نه بریم بعدی بسم الله الرحمن الرحیم، بریم فرع بعدی. آقا حالا اومدیم و یک کافر فلان فلانی قرآن دستشه، میخواد قرآن به ما بفروشه، یا نه نعوذ بالله بدتر، ما میخوایم قرآن بریم به یک کافری بفروشیم. اصلا سؤال، معامله مصحف با کافر چه حکمی داره؟ آقا این فرع بنابر اینه که ما اصلشو درست کنیم ها. اگر گفتیم اصلا مصحف هیچ به هیچ به هیچ معامله پذیر نیست، خود یه سال اتفاق موضوعه. حالا اگر ما به یه نحوی حتی در حد جلد و ورق معاملشو درست کردیم، خودش ادله دلیلی که قرآن بودن قرآن مهمه، صرفا جلد و ورق نیست. اینجا سوال پیش میاد با کافر معاملش بکنیم یا نه؟ شیخ اعظم میگه از ادله برمیاد که نه. کدوم ادله؟ عبارت شیخ که انه دو دلیل به ما میده. حالا تو عبارت بریم، من نشونتون میدم که این عبارت رو شما خودتون استظهار کنید. خواستید بگید دو تا دلیل، خواستید بگید یه دلیل. چیه مسئله؟ حالا من با دوئیتش میگم تا بعدا به یکیشم بگید. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، کافر میتونه عبد مسلمون بخره بازار یا نه؟
نه.
نه چرا؟ اولا یه سری ادله داره، اولا یه سری ادله داره، ثانیا قاعده فقهی عامه هم داریم که الاسلام یعلو ولا
یعلو.
درست شد؟ حالا
چه استفاده
میکنیم اینا؟ حالا میگم، خواستم بگم اگه کسی اینطوری گفت میشه دوتا، یکی ادله خاصه ای که میگوید مسلمون و دست کافر نده، یکی هم قاعده عامه الاسلام یعلو ولا، که خود این قاعده هم میتونه دلیل اون مسئله قرار بگیره. اما اون مسئله که عبد که مسلمون تحویل کافر نده، دلیلش منحصره به قاعده. اگه کسی اینطور گفت که من دارم میگم، بعد اون موقع عدتون من الادلت اون مسئله و قاعدتون فقهیه، ولو قاعده فقهی میتونه دلیل این مسئله دوم هم باشه. حالا یه ادله چی میگن آقا؟ فحوا داره، مفهوم اولویت داره. اگر ادله میگن مسلمون دست کافر نده، یا قاعده میگد، یا روش خود مسئله پیادش کنی که فحوای معلوم بشه، مسلمون دست کافر نده به خاطر اینکه سلطه کافر بر اسلام نباید اتفاق بیفته، ها؟ خب سلطه کافر بر مسلمان، پس مسلمان تلف بشه، همه مسلمان ها فدای قرآن، سلطه بر قرآن اشد و نهیانه، اشد و تحذیرانه، پس از فحواش میشه این حکم را به دست بیاریم. شیخ اینو توضیح میده، میگه ثمرهش، پس اگر یه مسلمونی که مصحفم داره اومدیم و خدا زد پس کلش، بی توفیق شد رفت کافر شد، میشه چی؟ مرتده دیگه ها؟ دیگه اوضاعش خراب میشه دیگه. خب رفت کافر شد، مصحفش چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه مصحف مستقر نزد او باقی نمیمونه. شیخ میگه بریدش به ورثش، حتی اگر وارث نداشت تحویل امام بدی، چون امام عاقله من لا وارثه له. تمام؟ خب شیخی شاهدم میاره برای اولویت، میگه آقا اگه کافر، اگر یه عبد کافری دست یه عبد مسلمونی دست یه کافری بود، نمیگیم کافر مالکش نیست، میگیم برو بفروشش، برو بفروشش، کافر رو اجبار میکنیم بفروشش. اما در ما نحنفی کسی اصلا فتوا نمیده که ملکیت کافر مستقر بشه، نه اینکه بهش میگیم برو مصحف را بفروشتم ملکیت. اینا نشون میده که تو فقه این ماجرا به اولویته. بعدش هم آخرش شاهد میاد از مرحوم شیخ طوسی، که شیخ طوسی گفته اگه سرزمین کفار ما فتح کردیم و مصاحفی در اونجا بود، بنابراین برای که مراد از مصاحف چیه؟ قرآنه. خب بعد شیخ گفته است که این قرآن غنیمت میشه، جزء غنایمه. گفتن آقای شیخ غنیمت یعنی آنچه که ملک کفار بود تو جنگ به دست اومد غنیمته، اما این قرآن اگر قرار ملک احد از کفار نباشه جور غنیمته. اینو باید بگیم لغته مال مجهول المالک، چون مالکش قطعا یه مسلمونی بوده که الان نمیدونیم کیه. کسی میتونه بگه غنیمته که اول ملکیت کفار رو برش اثبات کرده باشه شیخ بحث تمام میکنه، همینجا دیگه بررسیش نمیکنه که اندن اینجا وثوق داره که حرف شیخ طوسی غلطه، لذا دیگه اصلا وارد تحقیقش نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المشهور بین العلامه، از علامه حلی 726، و من تأخر عن بعد علامه، دیگه فتوا شایعه، یعنی بعد علامه میشه فخر و شهید اول و بعدش هم محقق کرکی و شهید ثانی و بعدش هم دیگه بیایم تا ذخیره و بعد دیگه تا بحر العلوم و نراقی و الاخره. عدم جواز بیع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم، فروختنش به کافر اونطور که میخواییم به مسلم بفروشیم امکان نداره. مدلی و لعله لعل این فتوای به تحریم لفحوا مفهوم اولویت، اولویت چی؟ مادل لعلا عدم تملک الکافر للمسلم و ان الاسلام یعلو ولا یعلو. بعضی ها توی عبارت و ان الاسلام رو عطف توضیحی عدم تملک گرفتنه، گفتن ما دل على عدم تملک الکافر للمسلم که چیان ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بعضی هم گفتن نه آقا، ان الاسلام یعلو ولا خوش قاعده فقهیه که لقاعده الفقهیه مصادیق متعدده من المصادیق مسئله تو تملک الکافر للمسلم جانه آره فرق داره، چون ادله تملک کافر للمسلم ادله دیگه هم داره که انصافرم از او ادله میشه این فقبارو به دست بول اگر کاری هم به قاعده ان الاسلام یعلو نداشته باشی. شاهد دیگه که اینا دوتان چیه بعد انشاءالله ما یه بحث دیگه ای داریم که اون آیه معروف لن یجعل الله علی للکافرین علی المسلمین سبیلا، او بحثه که او خود قاعده الاسلام یعلوه یا دلیل قاعده الاسلام یعلوه یا خودش قاعده تنتقیه تن اخراست. اینا نشون میده که خب بابا ما هم که الان تو مقام دلیلی منطق خوندیم، ما دنبال واسطه در اثباتی خواهد تکسر دلیل درست کنیم. اگر ما در مسئله عدم تملک الکافر للمسلم ادله ای داریم، روایاتی داریم، سیره ای داریم، شهرتی داریم، عباراتی داریم که اصلا معقد دارد، خود اونا فحوا داره تمام. اگه برم قاعده الاسلام یعلو هم یه قاعده فقهیه ثابته مصادیقی داره، من المصادیق عدم تملک الکافر للمسلم، من المصادیق مسئله قرآن مصحف. لسان اگه کسی اینطور بگیر میگه دو تا دلیله، حالا کسی هم میخواد واقعا لج کنه میگه نه یه دلیله، ان الاسلام یعلو از باب اینکه همون کافر هم قصه کافر و مسلمان با الاسلام یعلو اثبات شده. اگه ایفا کن محیطی علال بچه لذیه جوز جانم
به اون صورت که میشه برای مسلم فروخ به اون صورت نمیشه.
خب ما به مسلم چجوری میگیم؟ حالا جلوترش میاد، حالا جلوترش این تیکر میگیم. خب فان الشیخ رحمه الله قد استدل بهی به این الاسلام یعلو یا به این فحوای الاسلام یعلو علا عدم تملک ها به خود الاسلام یعلو علا عدم تملک الکافره للمسلم، للعبد المسلم، کافر عبد مسلمان مالک نمیشه. و من المعلوم ان ملک الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام، اگر ملک کافر نسبت به مسلمان ان كان علوا على الاسلام، دست کافر رو اسلام بالاتر میبره، فملک الكافر للمصحف اشد علوا على اسلام. چرا؟ چون مسلمان محمول به زمیمه اسلامه، اما قرآن محمول به زمیمه اسلام و خود اسلامه. نمیشه کافر بذاریم رو اسلام حات پیدا بکنه، رو مسلمون حات پیدا نکرد، چون ما برای گوشیم که هر مسلمونی این اسلام است. نه آقا، مسلمون ما عبد تاقی آسی قد داریم، بازم گفتیم کافر حات برش پیدا نکنه دیگه. واقعا به طریق اولا بر قرآن و روایات اهل بیت و معارف ما حق نداره دستی داره. میدونی یعنی چی؟ به هم قرآن ما داری ترجمه میکنیم میفروشیم به اونا، میبریم براشون یا میریم هدیه بهشون میدیم، چجوریه قضیه؟ ها بله همون بهتر نوار شجریان ببریم عدیه بهشون بدیم اشکالمون بذار فارسی رو پاس بداریم و فارسی رو توسعه بدیم و تمدن مثلا تاریخمون رو بخونن همون کوروش هخامنشی بخونن بهتر لازم نیست اینا بره. خب چی شد آقا؟ ولذا شاهد بیاریم لم یوجد هنا تو مسئله مصحف قولون به تملک کافر، اینکه کافر میتونه مصحف رو مالک بشه برای اجبار کافر علل به کما قیل به این فتوا فل عبد. آقا تو عبد قطعا در مصحف اگر مثل اقلش مثل عبد مسلم باشد وقتی مصحف گرفت نمیگیم ملکیتت زائله، میگیم برو این میشه علل لجه. الان میگیم نه بالاتر و لذا یه پله برو بالاتر اصلا مالک نمیشه، نه اینکه مالک شد بعد بهش میگیم برو بفروش. و این ازه ثمره فتوا فلو کفر المسلمو اگر مسلمان کافر شد انتقل مصحفو الى وارثه ولو کارن وارثه و الامام ولو وارثش امام باشه، مثل کجا؟ مثل اینکه وارث نداره یا وارثش هم کافر است یا وارثش ممنوع اول ارث یا هر چیز دیگری اینجا باید وارث بشه. هازا آقا فتوا معلوم، هازا هازا تمام الکلام فی الفتوا. اما جان
این منظور دلیل بر تمرکزش یا
نمیتونه، نه 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 اصلا فرعشه، فرع فقهی مبتنی بر حرف بالا
بر تمرکزش. اگر ملکیتش رو قبول کنیم میگیم به وارثش باید برسه
جانم.
اگر ملکیت کافر رو قبول،
نه 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 کفر المسلم، این مسلمون که بود مالک بود، حالا که کافر شد چی میشه؟ کفر المسلم فرعشه. خب هازا فرع بعدی، آقا هازا تمام الکلام فی الفتوا. حالا یه شاهد بیاریم رفقا. گفتم شیخ چرا با قدما کار میکنه؟ تراکم زنونیه اینا، هیچ کدومشون استشهاد ظاهری و صوری نیست، واقعیه. شاید اوقات ببینی باب قدما رو باز میکنیم و فتوامون دست میکشیم الا ما شاء الله تو مکاسب خواهید دیدی طوری. اما شیخ میگه اینجا انقدر مسئله واضحه که دیگه من شیخ طوسی که هیچ، هر کس هم باشه منو متزلزل نمیکنه دیگه، هم نیاز ندارم بره. اما یه جایی از کیش یه شیخ طوسی کافیه که به هم بریزه کار. ولیکن ذکر فی المبسوط شیخ طوسی رضوان الله علیه فی باب الغنائم که انما یوجد فی دار الحرب من المصاحف والکتب، هر چه که در دار حرب پیدا بشود من المصاحف والکتب. آقا عنایت آقایون با من نیستن، بعضی اشکال نداره البته، اما باشن بهتر ان شاء الله. خب من المصاحف به شرط اینکه مراد از مصاحف چی باشه؟ قرآن باشه. گفته ما یوجد یعنی من القرآن، اون موقع التي ليست بكتب زندقه والكتب، چون کتب زندقه و گفت چی بگو؟
مالیات
ندارن، ندارن؟ انشاءالله میخونیم و همینجا تو فقهیه که تو میخونید شاید بشه براش منافع محلله درست ای بل بنابر این که ندارن. داخلون فی الغنیمه من المصاحف من القرآن داخلون فی الغنیمه و یجوز و بیعها. خب یجوز و بیعها یعنی چی؟ یعنی شما غنیمت بردی، حالا حق مالک حق فروشش هم داری. شیخ میگه و ظاهر و ذالک، ذالک چی؟ دخول فی الغنیمه، این که اومد داخل مندرجه تحت عنوان غنیمت شد تملک الکفار له، چون اگر مالکش کافر نبود که جزء غنیمت حساب. آقا ما رفتیم دارالحرب گرفتیم فتحش کردیم، یه سری از اموال مسلمین اونجا بود، چیکار میکنیم؟ اطلاعیه میزنیم میگیم هر کی اموالش اینجاست بده ببره، نمیگیم اینا جزء غنیمته، چون مالکش مسلمان محترم مال مهدور نبوده نفسا و مالا. و الا اگر نبود این ملکیت کفار لم یکن وجه لدخول الکتب لدخول المصاحف فی الغنیمه، بل کانت این مصاحف من مجهول المالک مسلم، اون مالکی که مسلمانه اموالش اینجا مونده بوده. مگر اینکه چی بگیم آقا؟ مگر اینکه بگیم این قرآن این مراد از مصاحف قرآن نبوده و اراده تو غیر القرآن من المصاحف عیده تو جانه
مسئول مالک
باید فرضی
که از اول
یه
مسلمانی مالک شده باشه بعد مثلا دست کفار افتاده باشه.
بله بله،
این طوری
میشه
فرض شیخ توزیر تو این فرضه که از اول خود قرآن نوشته باشن کفار. خود کفار مثلا همه که چاپ میکنن تو اروپا قرآن
خب آقا زمان شیخ توی 460 قمبریه زمان یه ذره قوت قرون گستاه نه تو زمان اسکولاستی که اون موقع زمان اسکولاستی که تنها حدود 1400 و فکر کنم 780 قمبری میلادی میشه زمان
اسکولاستی غراب نداشته
نه اینجوری تفسیرش بریده اشکال نداره.